بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اسمت یک نوع بینش و روشنایی است و تابندگی در دل است که خود بازدارنده از ارتکاب گناه است. و این صاف بودن درون و سیقلی شدن دل بر اثر مقدماتی که خود معصومین نقش در اون داشتن برایشون حاصل می گردد. و ان لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه می فرماید المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله. دقت بفرمایید، الممتنع بالله یعنی به وسیله عنایت خاص الهی، این بای سببیه است یا استعانت، هر کدوم بگیرین فرق نمی کنه. الممتنع بالله من جمیع محارم الله، خود محارم جمع مضافه، علاوه کلمه جمیع هم بر سرش اومده، من جمیع محارم الله یعنی چه صغائر چه کبائر، چون این بحث میاد آینده. اقوال که نقل میکنیم فقط شیعه امتیاز را دارد که انبیا را مطلقا از جمیع گناهان، چه صغیره چه کبیره، چه پس از نبوت چه پیش از نبوت، واجب میدانند معصوم بوده باشد. روایتم میفرماید من جمیع محارم الله وقد قال الله تعالی و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. حضرت به این آیه هم تمسک جسته، و من یعتصم بالله یعنی کسی که دست چنگ به حبل الهی زد و در این راستا حرکت کرد و خود را به این درگاه سپرد، اون وقت تحت این عنایت قرار می گیرد. آیه در سوره آل عمران آیه 101 و روایت به شما عرض شود به این که بله، در بحار الانوار جلد 25 صفحه 194 علامه مجلسی در ذیل این روایت می‌فرماید الممتنع بالله ای به توفیق الله، می‌خواد رفع شبهه جبر را بکند، یعنی اینها نه اینکه خداوند اینها را قهرن از معصیت باز داشته است، نه، چون تحت عنایت خیش قرار داده است و این بینش را به اونها داده است، لذا تفسیر می کند ای به توفیق الله. در این زمینه آیات در قرآن بسیار است که انبیا علت رسیدنشون به این مقام اون بوده است که خود اونها در راستای عباد صالح شدن کوشش داشتند. درباره حضرت زکریا و یحیی، اصلا این خانواده جلیل القدر، می فرماید انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. این آیات که می خونید در قرآن، مخصوصا اونجایی که مربوط به انبیاست، دقت کنید که ببین انبیا چه شخصیاتی بودن. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. سوره انبیا آیه 9. یعنی اینها کسانی بودند که در تمام نیکی ها، در تمام خوبی ها، در تمام مصالح و خیرات اینها پیش دستی می کردند، یعنی پیشرو همه مردم بودند، پیش دستی می کردند. و یدعوننا رغبا و رهبا، هم به واسطه چشم داشت به اونچه نزد ماست و هم به جهت بیم از ما، یعنی هم چشم داشت خوف و رجا. عبد صالح آن است که دائما بین خوف و رجا بوده باشد، هیچگاه عجب به نفس نکند، هیچگاه مأیوس نگردد. مأیوس شدن معناش این است که این فقط بیم دارد، امید ندارد. اعجاب معناش این است که این رجا دارد، بیم ندارد. و هیچ کدام از صفات عباد برجسته خدا نیست. یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا. کانه که میدونید معناش تداوم امره. اینها اساسا بندگانی بودند که برای ما حالت خشوع داشتند. باز درباره حضرت ابراهیم، اونجایی که حضرت ابراهیم را به عنوان پیرو نسبت به حضرت نوح وصف می کند، می فرماید و ان من شیعته لابراهیم. یه تعلیل بسیار ظریفی میاره. اذ جاء ربه بقلب سلیم. این که حضرت ابراهیم پیرو طریقه انبیاء سلف شد، این که به او به عنوان شیعه وصفش کردیم، علتش این است که این جاء ربه بقلب سلیم، در پیشگاه حضرت حق تسلیم محض بود. این تسلیم محض بودن در پیشگاه حق مستوجب این گردید که او به عنوان شیعه و پیرو انبیاء سلف تلقی شود. و این که در بعض روایات و ان من شیعته لابراهیم، ای من شیعت علی علیه السلام، که یعنی حضرت ابراهیم از شیعیان حضرت علی علیه السلام است، این برداشت درستی نیست از این روایات. این روایت چیز دیگه میخواد بگه. میخواد بگوید اگر ما به عنوان شیعه علی امروز مطرح یا گروهی را باید این وصف تشیع همانندی که در این آیه معلل است به علت ارجاء ربه به قلب سلیم، اونگاه است که شما شیعه علی خواهی بود. ببینید شیعه نوح بودن لازمش تسلیم محض در مقابل پروردگار کانو لنا خاشعین بودن است. اون وقت شیعه علی اگر میخواهی این وصف را عن استحقاق دارا شوی، بایستی که تو هم در مقابل اوامر حق تسلیم محض باشی. چرا؟ چون پیشوای تو چنین بوده است. باز در آیه دیگر راجع به حضرت ابراهیم می فرماید ولقد اصطفیناه فی الدنیا، ما حضرت ابراهیم را انتخاب کردیم، برگزیدیم از بین تمام مخلوقین. چرا؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. البته قولی رد و بدل نشده ها، مثل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. یعنی چه؟ یعنی خداوند به زمین و آسمان دستور داد فرمون بردار شوید، اونها هم زبان در آمدن گفتن چشم نی. این قال و یقولها در اینجاها حکایت از خود وقوع امره، از همون اراده پروردگاره. یعنی عملا وقتی که ما به او این دستور را دادیم عملا ای تسلیم شد. لازم نیگو بگوید قاله، با تمام وجود تسلیم دستورات ما گردید. ولذا اصطفیناه فی الدنیا. سوره بقره آیه 130. اون آیه قبلی سوره صافات آیه 84. خب پس تا اینجا مطلب روشن شد که علت این که انبیا به مقام عصمت نائل شدن و مستحق این عنایت شدن کوشش خودشون بود. اینجا سوالاتی مطرح است که ما تا حالا 4 سوال را مطرح کردیم. اگر باز دوستان سوالی به نظرشون میرسه ممکنه مطرح کنن که باز متعرض بشیم. سوال اول این است، آیا عصمت یک مقام موهبتی است و جنبه اختیاری ندارد؟ این جواب، این سوال از اون بحثی که از اول شروع کردیم تا الان جوابش داده شده است که عصمت یه مقام موهبتی محض نیست. یعنی درست است تفضل الهی است، درست است موهبت الهی است، درست است که عنایت الهی است، اما چون عن استحقاقنه، یعنی قابلیت محل شرط این عنایته، و اون قابلیت محل را چه کسی فراهم می کند؟ خود او. پس چون قابلیت محل برای این موهبت، برای این تفضل شرط است و فراهم آوردن اون قابلیت به دست خود اون معصومین است، لذا این یک جنبه اختیاری و اکتسابی پیدا می کند. یعنی این مقام را انبیا به دست آورده اند، کسب کرده اند، کاری کرده اند که لیاقت اون را پیدا کنند که خداوند این عنایت را به اونها بفرماید، که آیاتی که قبلا خوندیم همه دلیل بر این مطلب. یک آیه هم اضافه کنیم راجع به حضرت موسی علیه السلام: و فتناک فتونا فلبثت سنین فی اهل مدین ثم جئت على قدر یا موسى واصطنعتك لنفسي. این چند جمله اینجا در این آیه مطرح شده: و فتناك فتونا، یعنی ما تو را تحت آزمایش های دشوار قرار دادیم. این طور نیست که انتخاب ما بی جهت باشد. و فتناک فتونا، فتنس یه نوع امتحانی است که با دشواری ها، با بلایا، با مصائب توأم است. یعنی تو را تحت آزمایش دشوار سخت قرار دادی. فلبثت سنین فی اهل مدین، که رفت نزد حضرت شعیب. ثم جئت على قدر. قدر یعنی چه؟ یعنی حالا که بازگشتی برای احراز مقام نبوت، این بازگشتنت حساب شده است، رو حساب آمد. یعنی درجاتی را که باید طی بکنی طی کردی، نمره 20 که باید بگیری گرفتی، حالا حساب شده و با سابقه روشن آمدی برای احراز مقام نبوت. ثم جئت على قدر. قدر تقدیر، اندازه‌گیری، یعنی حساب شده. واصطنعتک لنفسی، اصلا من تو را ساختم. اصلا موسی ساخته شده ماست برای خودم، که چه؟ که او را پیغمبر قرار دهم. موسی دست پرورده پروردگار است. موسی شخصیتی است که او را خداوند ساخته است، یعنی تحت عنایت خاص قرار گرفته است. سوره طه آیه 40. پرسش دوم: آیا عنایات خاص که به برخی انبیا پیش از احراز مقام نبوت، بلکه از دوران کودکی و طفولت می شده است، آیا می توان اون را در حساب اقدامات پیشین خود اون آنان قرار داد؟ ما می‌بینیم یه عنایت‌های خاصی نسبت به برخی از انبیا از حال طفولت شده. خب اگر بنا باشد این عنایت خاص الخاص در مرحله پنجم قرار گرفته باشد، اون مراحل پیشین رو چه وقت اینها طی کردن؟ اونجا که حضرت عیسی می فرماید انی عبدالله، حالا توی گهواره است، آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً این کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سوره مریم آیه 30 تا 33. و راجع به پیغمبر اکرم در خطبه قاصعه نهج البلاغه، خطبه رقم 192، می فرماید ولقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. از همون دوران طفولت نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند اعظم ملک من ملائکته، عظیمترین ملک را خداوند موظف کرد که یسلک بهی طریق المکارم، مکارم اخلاق انسانیت و محاسن اخلاق العالم، اون که خوبان همه دارن، ببینید، و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، شبان روز این مکارم اخلاق، این محاسن اخلاق به پیغمبر تزریق می شد از همون دوران طفولت. خب این چگونه است؟ جوابش این است که خداوند در علم ازلی خود می دانست که این گونه افراد از موقعی که دارای شعور و حس و عقل و درایت بشوند، راه صحیح را خواهند پیمود و هرگز راه انحرافی را نخواهند رفت. چون خداوند در ازل این علم را نسبت به آنها داشت، تفضل فرمود، راه را برای آنها از همون روز نخست هموار کرد. این علتشه، نه این که خداوند یه عده ای را بی خود بی جهت چون اسمش محمد است صلی الله علیه و آله و پسر فرزند عبدالله و مادرش آمنه است، همین طوری از بین عرب ای را انتخاب کرد و از دوران کودکی او را تربیت کرد و اصطنعتک لنفسی انجام داد. نه اینجور نیست، چون این با عدل الهی منافات دارد. ترجیح بلا مرجح ممتنع نیست ولی قبیح است. و خداوند حکیم لا یفعل القبیح، قبیح است که بی جهت بی سبب یه فردی را انتخاب کند و تحت تربیت خاص قرار دهد. نه، چون گوهر او را تابناک دید، چون استعداد او را فراهم دید، چون در علم ازلی می دانست که ای با انتخاب خودش، با اراده و تصمیم خودش پیوسته راه صحیح را خواهد پیمود، و لذا این عنایت را از روز اول نسبت به او روا داشت. این عیناً مانند آن است که شما دو فرزند داری، یک فرزند شما استعداد بیشتری از خود نشون میدهد، پشتکار بیشتری انجام میدهد، وظائفش را، درس خوندنش را، به مدرسه رفتنش را، کارهاش منظمتر و بهتر از فرزند دیگر است. خواه نخواه عنایت تو به این بیشتر خواهد شد. نمیگن چرا فرق گذاشتی؟ من فرق نگذاشتم. او کار نمیکنه، ای کار میکنه. در این احراز کردم جدیت را، در او احراز کردم کسالت را، ولذا عنایتم را به این بیشتر کردم. این مثال ربطی به اونجا نداره، یه مثال تقریبی است. پس خداوند در علم ازلی چون این جهت را در اینها میدانست، این عنایت را از اول به اونها روا داشت. پرسش سوم، چه لزومی دارد که انبیا معصوم باشند؟ آیا صرف عدالت که مرتبه ایست پایین تر از عصمت کفایت نمی کند؟ زیرا مردم به گفتار علما و فقهای عدول گردن می نهند و جز عدالت و وثاقت و راستی و درستی که در آنها سراغ دارند دلیل دیگری ندارد، و بیش از این هم ضرورت ندارد. چرا عصمت را ما شرط می کنیم در انبیا؟ خب عدالت کافی بود چون مردم اکتفا میکنن به مقام عدالت برای پیروی کردن. در جواب باید گفت که فرق است بین مقام یک عالم در جامعه و مقام یک پیغمبر در جامعه. چرا؟ چون پیغمبر از ماوراء ماده، از ماوراء حس، از عالم غیب خبر می دهد، ولی عالم منابع اقوال و گفته ها و نظریاتش در دسترس است. مثلا یک فقیه، این فقیه که فتوا می دهد، نظر می دهد، اگر ما شک کنیم که این فقیه در این استنباطاتش، در این استظهاراتش منحرف شده، کج رفته، بد فهمیده، بد نفهمیده، آیا خیانتی نعوذ بالله کرده نکرده، دروغ گفته نگفته، برای تشخیص صحت و سقم روش استنباط او منابع در دست، یعنی اهل خبره، کسانی که کارشناس هستند، به منابع فتوایی او، به طرز فتوا دادن او، به نوشته های او، به گفته های او مراجعه می کنن، اون وقت مقدار علمیت و میزان قدرت استنباط او و صحت سقمش در امکان است. ولذا در عادل، چون عادل آن است که احتمال خلاف در کاراش میدیم، احتمال میدیم سهو کرده باشه، نسیان کرده باشه، احتمال میدیم اشتباه کرده باشه، احتمال هم میدیم مثلا احیانا دروغ گفته باشه که این احتمال ضعیفترین احتمالاته، ولی احتمالات هست در به هر درجه میخواد باشه. و راه تشخیص صحت و سقمش هم باز است برای اهل خبره. اما پیغمبر، یک پیغمبر در جامعه اینجوری نیست که پیغمبر داره خبر میده از ماوراء ماده، از ماوراء حس. اگر 1000 احتمال خلاف، احتمال سهو، غفلت، نسیان یا نعوذ بالله کذب بدیم، راه تشخیصمون چیه؟ راه تشخیص نداریم، چون منابع او در اختیار نیست و در این باره اهل خبره ای وجود ندارد. ولذا بایستی انبیا به گونه ای باشند که 1000 احتمال خلاف در گفته های آنان نرود. احتمال خلاف ندادن یعنی عصمت. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. پیغمبر باید این گونه وزن داشته باشه در جامعه، اونقدر مقام عصمت او مجسم باشد در نظرها که هیچ کس احتمال سهو، خطا، نسیان، اشتباه نده، چون اگر این احتمال داده شد راه تشخیص وجود نداره، پس باید احتمال داده نشه. ولذا در انبیا عصمت شرط است. پرسش چهارم، آیا برای غیر انبیا و ائمه علیهم السلام از سایر مردم که به عصمت، چون انبیا و امامان به عصمت شناخته شدند، اما کسانی که به عصمت شناخته نشده اند، یعنی ضرورتی ندارد که معصوم باشند، آیا وصول به این مقام امکان دارد؟ یعنی امکان دارد یک فردی که نه پیغمبر است و نه امام به این مقام نائل گردد؟ زیرا طبق برداشت مطالب یاد شده، هر کس که شایستگی خود را در مراحل طی شده در راه هدایت نشان دهد، لیاقت و صلاحیت شمول عنایت خاص و اون بینش تابناک که برای معصومین وجود دارد می تواند به دست آورد. این برنامه‌ای که ما تا حالا آمدیم معناش این است که امکان دارد. آیا این طور است؟ پاسخ این پرسش به نظر ما مثبته، یعنی آری. ضرورت ندارد که ما معصومین را منحصر بدونیم در معصومین شناخته شده، بلکه ممکن است بین افراد ناشناخته معصوم نیز وجود داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی اون عنایت خاص شاملشون شده و اون بینش تابناک را داشته باشه. چه مانعی دارد؟ دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب عموم ادله است. یعنی ادله‌ای که میگوید اگر کسی این مقامات و مراحل هدایت از فطرت گرفته تا شریعت و بعد تحت عنایت خاص قرار بگیره به مقام عصمت میرسه، این عامه، به جهتی که اگر مقصود خاص بود اسمی بود، میگفت انبیا و ائمه. چرا من گفته؟ والذین جاهدوا فینا گفته، و ان لو استقاموا علی الطریقه گفته. چرا به صورت عموم القا کرده است؟ معلوم می شود هر کس این طریق را به پیماید به این هدف می رسد. من جد وجد و من لج ولج، گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زندر برون آیت سری، که این بحث بقیهش برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.